أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب در بحث غزوه تبوک بودیم، دو جلسه قبل رو در این مورد صحبت کردیم، این بار جلسه سوم هست که ادامه مطالب رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. عرضم به حضورتون در میانه راه غزوه تبوک که اصحاب و پیامبر داشتن به سمت منطقه تبوک می رفتن، میبینند که یک نفر تنها از راه دور داره با یک شتری که خیلی ضعیف هست میاد و خودش رو به جمع میرسونه. نگاه میکنن و میبینن که این شخص ابوذر هست، ابوذر غفاری که مردم به غلط مصطلح میگن ابوذر غفاری، غفاری هست تلفظ صحیحش. ایشون داره چی کار میکنه؟ به سمت اون منطقه میاد و داره میاد که به پیامبر یاری برسونه. ایشون بعد از چند روز با پای پیاده خودش رو به رسول خدا میرسونه و برخی پشت سر ابوذر گفته بودن که ابوذر از سپاه تخلف کرده، نمیخواد بیاد و به خاطر که تمایلی به اومدن نداشته تا حالا تو سپاه حضور نداشته. ولی با رسیدن ابوذر پیامبر میفرمایند که ابوذر تنها در راه میرود، تنها میمیرد و تنها مبعوث میشود و با دیدن ابوذر خوشحال میشن که ابوذر در واقع شطرش بوده که ضعیف بوده و تو راه نگهش داشته و ظاهرا دیگه شطر رها میکنه و خودش رو با پای پیاده هم که شده به پیامبر میرسونه. این درس داره برای ما که بهونه نیاریم بگیم آقا من وسیله نداشتم، من راهم دور بود، من مشکل داشتم، من پول نداشتم و و و بهانه های مختلف جایگاهی نداره. ما اگر واقعا بخوایم یک کار رو انجام بدیم با تمام وجودمون، هر طور شده اون کار رو انجام میدیم و مشکلات رو از بین میبریم. خب ابو خیثمه یکی از مسلمونا بود که از جمع سپاهیان پیامبر جدا شده بود و اومده بود توی باغ خودش یک جای خوش آب و هوا پیش دوتا همسرش، اومده بود برای استراحت و تفریح. یک سایبانی هم داشت، زیر سایبان یک فرشی انداخته بودند و اطراف هم آب پاشی کرده بودند، یه صفایی داده بودند به اون حوالی و منطقه و نوشیدنی های خنک و طعام گوارا هم آماده کرده بودند که جناب ابو خیثمه بخوره. همسرانش هم که هر دو بالاخره خودشون رو آماده کرده بودند و منتظر همسر بودند که بیاد و ازش استقبال گرمی داشته باشن. ابو خیثمه وارد میشه بر همسرانش و اون نسیم خنک رو تو اون سایه خنک احساس میکنه، مینه گوشت بریان و آب خنک هم مهیاست، همسران هم که هستن. یه دفعه به یاد رسول خدا میفت، میگه که آیا این درسته که من بخوام اینجا زیر سایبان باشم، غذای گرم و آب خنک بخورم، نسیم خنک به من بوزه، همسرانم پیشم باشن، در حالی که پیامبر تو این گرمای طاقت فرسا با این راه طولانی در حال حرکت و عرق ریختن و سختی باشه، آیا این درسته؟ من میتونم اسم خودم مسلمان بذارم؟ و با خودش میگه که من باید به سمت رسول خدا برم و باید برم و جانفشانی کنم برای پیامبرم. به همسرانش میگه که به خدا سوگند من لذتهای دنیویم را رها کرده و به پیامبر ملحق میشوم و با شتاب میرم و خودش رو به رسول خدا میرسونه. پیامبر هم ازش استقبال میکنه و براش دعا میکنه و یه آیه از قرآن در مورد اون نازل میشه. آیه 117 سوره مبارکه توبه هست، میگه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره. میگه خداوند بازگشت، تاب از ریشه توبه است، بازگشته. میگه خداوند بازگشت به سمت پیامبر و مهاجرین و انصاری که از او تبعیت کردند. کی تبعیت کردند؟ فی ساعت العسره، در ساعت سختی، در اون زمانی که پیامبر نیاز به کمک داشت، فرا خونده بود مردم رو به یاری و یه عده‌ای بهش پیوسته بودن و یه عده‌ای هم عذر آورده بودن. من بعد ما کاد یزیغ و قلوب و فریق منهم، میگه بعد از این که نزدیک بود قلب بعضی از اونها بلغزم و منحرف بشه. همین ابو خیثمه اول چی شده بود؟ داشت به راه انحراف میرفت، داشت دنیا پرستی رو تجربه میکرد، داشت لذت و کیف دنیا رو بر جهاد در راه خدا ترجیح میداد، ولی خداوند به سمت او بازگشت، بهش نظر لطفی کرد و او را از این وضعیت چیکار کرد؟ نجات داد، دنیا رو رها کرد و به سمت پیامبر شتافت. ثم تاب علیهم، سپس بازگشت به سوی اونها. انه بهم رؤوف و رحیم، به درستی که خداوند نسبت به اونها رؤوف و مهربانه. خب اینجا هم درس داره باز برای ما. الان آیا امام زمان ما در سختی به سر میبرند یا نه؟ امام زمان آیا تمام دردهای عالم رو شاهد هستند یا نیستند؟ خب کسی که این دردها رو میبینه سختش میشه یا نمیشه؟ گریه میکنه یا نمیکنه؟ حالش گرفته میشه یا نه؟ و نیاز به کمک شیعیانش داره یا نداره؟ آیا اون هر روز صبح فریاد هل من ناصر ینصرنیش بلند هست یا نیست؟ یا آیا کسی هست من رو یاری کنه؟ امام توی شرایط سختی دارن به سر میبرن و وظیفه من و شماست به عنوان محبین حضرت، به عنوان شیعیان حضرت، بریم و دعوت اماممون رو لبیک بگیم و او رو یاری کنیم، اون رو تنها نذاریم تو ساعت العسره یا ساعت سختی اون. و از خدا میخوام که به سمت ما برگرده، خداوند قلب ما رو متحول کنه که ما برای امام زمانمون با جان و دل کار کنیم و حاضر باشیم در راه او جهاد کنیم، حالا هم جهاد جنگ نرم و هم جهاد جنگ سخت اگر نیاز شد، هر دوش رو باید آمادگی داشته باشیم. خب پیامبر پس از طی مسافت طولانی بین مدینه تا تبوک میرسن به منطقه عمومی تبوک و اونجا که میرن میبینن دیگه اونجا خبری از دشمن نیست. دشمن همین که آوازه پیامبر رو شنیده که پیامبر داره با جمع زیادی به سوی اونها میاد، اونها هم ترسیدند و عقب نشینی کردند و لشکر رو به عقب بردند و تصمیم گرفتن که با پیامبر رو در رو و درگیر نشند. با اینکه تعداد لشکریان پیامبر کمتر بود، ولی میدونست که اینها با جون و دل میجنگند. لشکریان روم با جون و دل نمیجنگیدند، برای پول بود، برای مزایا بود. سربازهایی که میومدند هر کدام جونشون براشون مهمترین چیز بوده دیگه، میگن طوری میجنگیم که به خودمون آسیبی نرسه. ولی مسلمونا با تمام وجودشون میجنگیدن. برای چی؟ برای اینکه نهایتش میگفتن شهادت دیگه، شهادت در راه خدا افتخار بزرگیه که نصیب هر کسی نمیشه. یلوان آب میارید. عرضم به حضورتون در مدتی که اون حضرت در منطقه تبوک بودند که 20 روز پیامبر تو منطقه تبوک باقی میمونند که اگر دشمن قرار آفتابی بشه پیدا بشه بیادش و جنگ را انجام بدن، 20 روز میمونند و خبری از دشمن نمیشه. تو همین مدت پیامبر چند تا کار انجام میدن. یک سریه ای رو تشکیل میدن، یعنی یه تعداد از نظامیاشون رو به فرماندهی یکی از اصحاب میفرستن به سمت منطقه دومت الجندل و حاکم اون منطقه اکیدر ابن عبدالملک بوده. خالد ابن ولید که یکی از مسلمونا بوده موفق میشه که این اکیدر رو نزد پیامبر بیاره و بعد از اون پیامبر نامه‌ای برای مردمان دومت الجندل می نویسه. و عرضم به حضورتون به اسلام دعوت میکنه مردم منطقه رو و یه عده‌ای رو هم به سمت منطقه جربا، مقنا و اذرح میفرسته و معاهده بین اونها و پیامبر نوشته میشه که در واقع منطقه در اختیار و در سلطه اسلام هست و افراد این منطقه باید هر سال 100,000 دینار به پیامبر بپردازند به عنوان اینکه اینها در واقع در ذمه اسلام هستند و باید مالیاتشون رو و یک مبلغی رو به حکومت مرکزی پرداخت کنند. خب به این ترتیب بود که پیامبر ضمن غزوه تبوک تونست با قبایل عرب مسیحی توی نواحی جنوبی شامات ارتباط برقرار کنه و یک معاهداتی از موضع برتر با اونها امضا بکنه که یعنی بدونن اینها قدرت مرکزی اسلامه و باید به اسلام احترام بذارن و مبالغی رو هم به سمت حکومت مرکزی بفرستند. گلوان آب میشه بیارید؟ خب ما اینجا توی نقشه جنگ رو مشاهده میکنیم. این قسمت سبز که میبینید لشکر اسلام هست که از مدینه حرکت میکنه، خیبر رو رد میکنه، به سمت مدائن میاد و عرضم به حضورتون منطقه تبوک، از تبوک لشکریان 3 دسته میشن و به سمت مناطق مختلف توسط پیامبر فرستاده میشن برای بستن قراردادها و صحبتها و معاهده ها. قسمت بالا لشکر دشمن هست که میبینید از بالا اومده پایین تا منطقه معان اومده و اینجا متوجه لشکر اسلام میشه و بر میگرده. این نقشه جنگ بوده. خب تو این غزوه هرچند جنگی رخ نداد، کشت و کشتاری نشد، برخورد فیزیکی و نظامی رخ نداد، ولی یک فواید رو به همراه داشت. فوایدش چی بود؟ اول نمایش شوکت اسلام و فداکاری مسلمونا و آمادگی اونها در برابر سپاه روم بود که بزرگترین دشمن مسلمونا تو اون زمان میشد. یعنی کم نیاوردن جلو دشمن، با اینکه دشمن قوی تر بود، تعدادش بیشتر بود، تجهیزات بیشتر بود، ولی همین که دیدن مسلمونا پاشدن اومدن با همین وضعیت باعث شد اونها بترسند و عقب نشینی کنند. این شرایط امروز ما هم هست که ما در مقابل یک ابرقدرتی مثل آمریکا وقتی اومده به منطقه ما، به منطقه خلیج فارس، اگر که ما بترسیم و بلرزیم دشمن میاد تو، میاد جلوتر. ولی اگر که ما هرچند نفرات و تجهیزاتمون هم کمتر باشه، شجاعت به خرج بدیم بریم جلو تو سینش وایسیم، باعث میشه که اون چی بشه؟ عقب نشینی کنه، بترسه و کوتاه بیاد. خب دوم، بر افتادن نقاب نفاق از چهره برخی از مسلمان نماها. حالا تو ادامه خواهیم گفت که کیا منافق بودند و چجور چهرهشون توی این ماجرای جنگ برملا شد. و سوم معجزاتی بود که از سوی پیامبر تو این سفر به وقوع پیوست و باعث افزایش ایمان مؤمنان شد و در تاریخ هم به ثبت رسید و یک آزمایش خوبی بود برای مؤمنا که بفهمند کیا مسلمان واقعی هستند و کیا نیستند. خب یه صلوات بفرستید. خب توی بازگشت پیامبر از تبوک به سمت مدینه یه عده از منافقا همراه پیامبر بودند و تصمیم گرفتن که توی یک عقبه‌ای به نام عقبه هرشی بین منطقه تبوک و مدینه شبانه رسول خدا را از بالای شتر بندازن پایین توی دره‌ای و پیامبر رو بکشند و اینها به عنوان اصحاب عقبه مشهور شدند. اگه جای شنید اصحاب عقبه، بدونید که کیا منظور هستن. این افرادی که نقشه قتل پیامبر رو کشیدن، حالا تعدادشون بعضی ها گفتن 12 تا بوده، بعضی ها گفتن 14 تا بوده، 13 تا بوده، تو همین حدود 12 تا از بالا رفت، ببخشید 6 تا از بالا، 6 تا از پایین، یه جای باریکی بوده که پیامبر باید با شطورشون رد می شدن. گفتن میاییم و شطوره رو رم میدیم، میترسه، یه دفعه سرش میاره بالا و اون کسی که راکبش هست، سوارش هست رو میندازه پایین، میفته پیامبر توی دره و ما چی میشیم؟ در واقع از پیامبر راحت میشیم، خودمون میاییم و جای او رو میگیریم. یه عده ای را مأمور کرده بودن که توی مدینه علی علیه السلام رو بکشه و خودشون میان سوار بشن. این نقشه شون بود. به اینها میگن اصحاب چی؟ اصحاب عقبه. پیامبر وقتی که میخواست از اون گردنه عبور کنه، شب بود، نیمه های شب بود، دستور دادن که عمار ابن یاسر جلو ایشون باشند، جلو شطور رو، زمام شطور رو در دست بگیرن و پشت سرشون هم حذیفه ابن یمان قرار شد که قرار بگیرن و مراقب باشن که از پشت خطری پیامبر رو تهدید نکنه، یکی از پشت و یکی از جلو. همون موقعی که پیامبر روی گردنه قرار میگیرند و میخواستند ردشند، یه دفعه پیامبر صدای نفس این منافقا رو میشنوه که آهسته داشتن نزدیک میشدند و نفس نفس میزدند و تصمیم گرفته بودن که شطور رو رم بدند و پیامبر رو از بین ببرند. پیامبر تا اینکه صدای نفس رو میشنوه و نزدیک شدنشون رو متوجه میشه، خشمگین میشه و به حذیفه دستور میده که اینها رو از پیامبر دور کنه. اون حذیفه هم با اون چوبی داشت، حالا هر وسیله‌ای که دستش بود، به سمت اینها یورش میبره و اینها هم میترسند و متوجه میشن که نقششون لو رفته، سریع دنده عقب میرن و خودشون رو قاطی جمعیت میرن که گم کنند. عرضم به حضورتون حذیفه بر میگرده و پیش رسول خدا میاد و همراه با حضرت حرکت میکنه. وقتی که پیامبر از گردنه پایین میاند و عرضم به حضورتون میان جای امن میرسن، به حذیفه میگن که آیا اون کسایی که اومده بودن و میخواستن شطور من رو رم بدن شناختیشون؟ دیدیشون؟ حذیفه میگه اینها چهرهاشون رو پوشانده بودند ولی من از رو شطورشون متوجه شدم که یه شطور فلانی بود و یه هم شطور فلانی بود، یعنی اسماشون رو متوجه شد، میدونست که اینا مال کی هستن. بعد پیامبر میاد به اون 14 نفر، حالا یا 12 نفر نزدیک میشه و تک تک اونها رو به نام خودشون و نام پدرشون صدا میزن، میگه فلانی یکشون اصلا ابو سفیان بوده. حالا اسامی دیگه هم گفتند. عرضم به حضورتون، پیامبر یاد اینها رو صدا میزنه و بهشون میگه که اینا تا صدا پیامبر رو میشنوند سریع خودشون رو میرن قاطی جمع قایم میکنند و پنهان میکنند که یعنی ما نبودیم، ما ندیدیم، ما اصلا در جریان نیستیم، کی بوده، چی بوده. ولی اینها شتورانشون رو بسته بودند، زانوهاش رو بسته بودند. اون موقع شتور رو که میخواستی بذاریش کناری باید میبستیش، سر زانوهاش یه چیزی میزدند که این زانوه باز نشه، مثل الان قفل فرمون و قفل پدال میزنن به ماشین. اون موقع جای قفل پدال یه زانو بندی بود میزدن سر زانوه که این دوتا زانو به هم میچسبید و دیگه اون مفصل وسطش باز نمیشد. تا وقتی این قفل رو ازش باز نمیکردی نمیتونست شطور پاشه بره. این هم شطوراشون بسته بودن، دیگه خیالشون راحت بود که نقششون اجرا میشه، فکر نمیکردن که بیاند و ببینن شطور بسته است و ضایع بشن و اینها. عرضم به حضورتون، اینا شطوراشون بسته بودن و تو گردنه رها کرده بودن. پیامبر چون به مرکبهای اونا میرسه اینا رو میشناسه و متوجه میشه که اینها کی بودن و پیامبر بهشون میگه که آن مردان را چه میشود که در کعبه پیمان بستند که اگر خداوند محمد را بکشد یا کشته شود امر جانشینی وی را به خاندانش واگذار نکنند، سپس چه توطئه ها که نچیدند. یعنی پیامبر میاد نقششون رو برملا میکنه، بهشون میگه که شما در واقع کنار خانه کعبه با هم همپیمان شده بودید. میاد پتشون رو میرزه رو آب، میگه من از طریق وحی در واقع متوجه شدم، مطلع شدم که شما در کنار خانه کعبه با هم جمع شد، پیمان نامه نوشتید و اون رو هم در داخل کعبه پنهان کردید، گفتید تا ما زنده ایم نمیذاریم که در واقع امر جانشینی پیامبر به علی علیه السلام و خاندانش برسه و خود پیامبر رو هم تو اسرع وقت از بین خواهیم برد. پیامبر میاد این رو تروشون و بهشون میگه شما چه نقشه ای داشتید. اونها میان پیش رسول خدا و میگن، قسم میخورند که ما هیچ توطئه ای نمیخواستیم بکنیم. پیامبر حرفا چیه؟ اصلا زشته، مگه میشه این وسله ها به ما نمیچسبه؟ دور از جون، چه ما نبودیم، اشتباه به عرضتون رسوندن، کسای دیگه ای لابد بودن، مگه میشه؟ شما عزیز دل ما هستی، شما بهترین خلایق هستی، مگه میشه من پیش مرگ شما بشم؟ از این زبون بازیایی که دیگه مصطلح هست و همه جا شنیدید. تعداد افرادی که سوء قصد داشتن به پیامبر، حالا 12-13 گفتیم یا 14 نفر بوده که پیامبر نامهای اینها رو به حذیفه و عمار میگند، ولی میگن این بین خودمون بمونه، مثلا رسانه‌ایش نکنید. آیه نازل میشه در مورد اینها. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، می قسم میخورن به خدا که نگفتند، این حرفا رو نزدند، نقشه‌هایی که کشیده بودند. ولقد قالوا كلمة الكفر، میگه در حالی که گفته بودند واقعا کلمه کفر رو به زبون آورده بودند، تصمیم گیری کرده بودند. و کفروا بعد اسلامهم، اینها کفر ورزیده بودند بعد از اینکه اسلام آورده بودند. و همو به مالم ینالو، و همت کردند به اون چیزی که بهش نرسیدند، یعنی تصمیم گرفتند که پیامبر رو بکشن، شطرش رو رم بدن، ولی نرسیدن به این هدف و اون چیزی که تو ذهنشون بود. و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسولهم من فضله، میگه اینها انتقام نمیگیرند مگر اینکه از چی؟ از اینکه خداوند و رسولش اومده اینها رو بی‌نیاز کرده از فضل خودش، یعنی خداوند بهشون نعمت اسلام رو داده، از نظر مادی اوضاعشون رو خوب کرده، اینها به جای شکر و تشکر و ادب کردن نسبت به پیامبر و خداوند اومدن و میخوان پیامبر خدا رو بکشن. حالا تکلیف چیه؟ میگه فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر که توبه کنن براشون بهتره. و این یتولوا یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا والآخره، ولی اگر که پشت کنند خداوند اونها را عذاب دردناکی در دنیا و آخرت میکنه. و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، و برای اونها در زمین یاور و سرپرستی نخواهد بود. یا 74 سوره توبه بود. بله، اینها گفتم نقشه قتل پیامبر و امیر المومن رو کشیده بودند، ولی اراده خداوند که فوق اراده هاست مانع از این امر شد و اجازه نداد که نقشه اینها چی بشه؟ اجرایی بشه. خب لازم به ذکره که از اینهایی که تو عقبه بودند 3 تاشون بعدن به خلافت میرسند. دیگه حالا ما تو پاکت میگیم. عرضم به حضورتون 3 نفر از متخلفان جنگ تبوک که فرمان پیامبر رو نادیده گرفتند و بدون عذر موجه جنگ رو کنار گذاشتند و توی مدینه موندند، اسماشون کعب ابن مالک، مرارت ابن ربیع و هلال ابن امیه بود. این 3 نفر قرآن براشون آیه نازل میکنه. اینها شرایط خاصی داشتن. اینا پیامبر بهشون میگه بیایید و اینها میگن حالا باشه، حالا شما برید جلو ما میاییم، حالا خبرت میدیم ولی ببینیم چی میشه اوزامون. و بعدن هم به پیامبر نمی پیوندن، ترجیح میدن که همون توی مدینه بمونن، به دنیاشون، به رفاهشون برسند و سختی و مرارت جنگ رو نپذیرند. اینها با اینکه جز گروه منافق هم نبودند، به خاطر سستی و تنبلی از شرکت در جنگ خودداری کرده بودند، ولی بعد از مدتی متوجه گناه بزرگ خودشون میشن و پشیمون میشن. وقتی پیامبر از جنگ تبوک، از میدان تبوک بر میگرده، اینها این 3 نفر میان خدمت پیامبر و زبان به عذرخواهی باز میکنند، ولی پیامبر باهاشون دیگه صحبت نمیکنه. پیامبر باهاشون چی میکنه؟ قهر میکنه. آره. و به مسلمانان دستور میده که هیچ احدی با اینها صحبت نکنه، با این 3 نفر. شما خودتون بذارید جای این 3 تا ببینید چقدر سختتون میشه که همه مسلمان ها حتی زن و بچه خودتون دیگه باهاتون حرف نمیزنه. و پیامبر میگه که هر گونه مراوده‌ای رو ما اونها قطع کنید. و فقط زنش یا فرزندش می اومده براش غذا می آورده و می رفته، که از گشنگی از بین نرن، ولی باشون صحبت نمی کرده. پیامبر اجازه جدای کامل رو ندادن، ولی گفتن کسی بهشون نزدیک نشه و باشون حرف نزنه. یکی از این افراد گفتیم کعب بود. کعب با چشمانی گریان و فکری پریشان از مسیری داشت عبور میکرد که دفعه یک نفر مسیحی رو میبینه که از شام برای فروش کالاهای تجاریش به مدینه اومده بوده. این مرد شامی در حینی که داشته جنساشو میفروخته سوال میکنه، میگه اون کسی که پیامبر از خودش روندتش کیه تو این شهر؟ شنیدم 3 نفر بودن که پیامبر تحویلشون نگرفته و اونها رو بایکوت کرده به قول امروزی‌ها و باهاشون صحبت نمی‌کنه. مردم با اشاره کعب رو نشون میدن که اونجا داشته رد میشده. این مرد مسیحی شامی هم میاد و نامه ای از طرف پادشاه غسان میاره و به کعب میده که توی پارچه حریر پیچیده شده بوده. کعب نامه رو باز میکنه و با تعجب میبینه که توی نامه نوشته شده که ای کعب، به ما خبر رسیده که حاکم شما تو رو طرد کرده، حالا ای میخوای بیا سمت ما، بیا و به ما ملحق باش و پیش ما امتیاز و اعتبار و آبرو داری یا ما ازت حمایت میکنیم. یعنی شما اگر خودت رو از جمع مسلمونا جدا کردی، دور کردی، دشمنان در تو طمع میکنن، دشمنان دست لبیک به سمت تو دراز میکنن، میگن خب حالا تو طرف اسلام نیستی، بیا طرف ما، بیا طرف منافقین، بیا طرف آمریکا، بیا طرف انگلیس، ما برای دعوتنامه میفرستیم، ما بهت پول میدیم، ما حمایتت میکنیم. توی آخر از زمان هم همین میشه. تو آخر از زمان تو بی‌طرف نمیتونی بمونی، بگی من نه کاری به امام زمان و مذهبی ها و مؤمن ها و اینا دارم، نه کاری به اون بیدین ها دارم، من کلاه خودم محکم گرفتم باد نبره، من چی کار دارم، نه موضع تند اینا رو میپذیرم نه موضع تند اونا رو، راه میانه روی برای خودم این وسط اتخاذ میکنم و کار به کسی ندارم. تو نمیتونی بی طرف باشی. شرایط آخر از زمان طوری است که آدم وسط دیگه نداره. اگر که نیای تو تیم حق، تیم باطل میکشتت میبرتت. دعوتنامه برات میفرستن، تبلیغ برات میکنن، تهیجت میکنن، عرضم به حضورتون کم کم دینتو میقاپن و تو رو میکشونن میبرن. شیطان بیکار نمیشینه، شیطان دنبال اینه که نفراتش رو زیاد کنه. و تو اگر امام زمانت رو یاری نکردی، قطعا توی گروه و تیم شیطان خواهی افتاد، تو دام او خواهی افتاد و اون میکشتت میبرتت. پس حواسمون باشه، باید الان خودمون رو قوی کنیم و به امام زمان نزدیک کنیم. نمیتونیم بگیم من زمین سازی نمی کنم برای ظهور، من حوصله درد سر ندارم، سر بی درد خودم رو درد دستمال نمی بندم و ولم کنید، میخوام یک زندگی بی قل و قشی داشته باشم. دیگه شرمنده. تو آخر از زمان باید موضع تو توی یکی از این دوتا تیم قرار بدیم، قربال میشیم. قول امیر المومنین والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله. میگه به خدا قسم که عرضم به حضورتون، شما همه آزمایش میشید، آزمایش های سخت و همه تون غربال میشید، غربال شدنی حسابی. ولتساطن صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. میگه مثل یک غذایی که توی دیگ همش میزنن، زیریاش میاد رو، رویاش میره زیر، اینجور با شما برخورد میشه تو آزمایش های آخر از زمان. خیلی هایی که به ظاهر، بله، خیلی هایی که به ظاهر تا قبل مسجدی بودن، مؤمن بودن، نمازخون بودن، امام زمان رو میذارن کنار، از دین و عقایدشون دست میکشن. خیلی هایی هم که میبینی اوبری بودند میان ایبری میشند. باید خیلی مراقب باشیم، خیلی از خدا بخوام که دین ما رو تا آخر از زمان حفظ کنه. خب کعب وقتی نامه رو باز میکنه و میخونه به شدت گریه میکنه و صدای نالش بلند میشه و میگه خدایا ببین کار کعب به کجا کشیده، به جایی رسیده که دیگران در دین او طمع میکنن و میخوان او رو از دینش جدا کنن. به راستی که من خار و ذلیل شدم. و این نامه رو میگیره و توی تنور آتشی میندازه و میسوزونه. و تو این شرایط هست که احساس میکنه کعب و اون دو نفر دیگه که توی یک محاصره عجیب اجتماعی گرفتار شدن. فرض کن شما توی بازار راه میره، هر که شما رو میبینه روشو میکنه اون طرف و هر که سلام میکنه جواب تو رو نمیده، چیز ازش میخوای بهت نمیده، اصلا تعبیرت نمیگیرن، راهت نمیدن. خب دل شکسته میشی، ناراحت میشی. کار به جایی میرسه که زمین با اون همه وسعتش بر اینها تنگ میشه، با اینکه آزاد بودن ولی واقعا توی زندان بودن از نظر روحی و درونی. و اینقدر سختشون میشه بین مردم بوندن و بی‌اعتنایی دیدن که تصمیم میگیرن مدینه رو ترک کنن و سر به بیابون و کوه بگذارن، از شهر خارج میشن و به کوههای اطراف مدینه پناه میبرن و فقط بستگانشون براشون غذا میآوردند ولی یک کلمه هم باشون صحبت نمیکردن. کار به جای میرسه که یکی از اینا به اون دوتای دیگه میگه که حالا که مردم با ما قطع رابطه کردن، بیاید ما از خودمون هم قطع رابطه کنیم، همین ستای خودمون، هر کدومون بریم یه گوشه بیفتیم و گریه کنیم و توبه کنیم و زاری کنیم، شاید خداوند توبه ما رو بپذیره. همین کار رو میکنن و بعد از 50 روز توبه و تضرع و گریه و زاری، خداوند توبه اونها رو میپذیره. آیه نازل میشه در این مورد. قرآن آیه 118 سوره توبه میگه و علی الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. میگه خداوند بازگشت به سمت اون ستایی که تخلف کرده بودن از جنگ تا اینکه زمین بر اونها تنگ شد، با تمام وسعت و عظمتی که زمین داره بر اینها تنگ شد. و ضاقت علیهم انفسهم، میگه که نفس خودشون، درون خودشون هم بر خودشون تنگ شد. و ظنوا الا ملجا من الله الا الیه، و گمان کردند که دیگه هیچ پناهی جز خداوند به سمت خداوند ندارند. گفتن خدایا تو ما رو روندی، ما به سمت خودت میایم فرار میکنیم و به دامن خودت پناه میبره، کسی دیگه ای ندارن، جای دیگه ای ندارن، همه ما رو روندن. ثم تاب علیهم لیتوب، و خداوند به سمت اینها بازگشت که اونها بتونن توبه کنند. ان الله هو التواب الرحیم، به درستی که خداوند توبه پذیر مهربان است. اینجا یک درسی است برای من و شما، بیایم و ما هم توبه کنیم، بیایم و ما هم بریم یه گوشه ای، یه خورده گریه کنیم، یه خورده تو سر بزنیم، به خود عشق بریزیم و بگیم خدایا بیا ما را ببخش. خدایا ما گذشته سیاه و تاریکی داشتیم، خدایا ما یک عمر امام زمانمون را ناراحت کردیم، اذیت کردیم، ازش تخلف کردیم، حالا همین که نمیبینیمش و ناراحتیش را از نزدیک حس نمیکنیم دلیل بر این نیست که این مسئله وجود نداره. بیایم بگیم آقا ما را ببخش، ما اشتباه کردیم، خدایا یا توبه ما رو بپذیر و ما رو آدم کن و ما رو توی لشکر صاحب الزمان دوباره راه بده. خداوند به حق 84 ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. 84 میشه چند؟ میشه 12. یعنی خدای به حق اون 12 امامت، به حق اون گلهای سرسبد عالم خلقتت یا و از ما در گذر. ما خودمون میدونیم که بد کردیم به خودمون و به اماممون. بیا خدایا تو به سمت ما بازگرد، تو بیا به ما حال توبه بده که ما برگردیم و بیایم سمت تو. این حال توبه را با از خود خدا بخوایم. میگه ثم تاب علیهم لیتوبو، اول خداوند به سمت اینا بازگشت که اینها توفیق توبه پیدا کردند و به سمت خدا اومدن. اگر خداوند به سمت اینا باز نمیگشت، اینا باز نمیگشتن به سمت خدا. پس توبه یک توفیقی میخواد خودش، همینجور مفت مفت نیست که بگی خب من هر کاری کردم هر وقت دلم خواست توبه میکنم، نه، از خبران نیست. باید توفیق توبه رو کی بده؟ خود خداوند بده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، میگه ای کسانی که ایمان آوردید تقوای خدا پیشه کنید و همراه با صادقان باشید، همراه با راستگوها باشید. صادقین کیا هستند؟ پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت، در رأس تمام صادقها اونا هستند. از اونا صادقتر داریم؟ نه. اینجا داره به ما میگه، میگه تقوا پیشه کنید، همراه با امام زمانتون باشید. صادق ترین شخص تو زمانه ما کیه؟ وجود مقدس حضرت ولی است، ارواحنا فدا. میگه شما با او باشید، از او دور نرید. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. میگه به اهل مدینه و اطراف مدینه نمیرسه که بخواند از پیامبر تخلف کنن. این شایسته نیست، سزاوار نیست، جایز نیست که اینا بخوان تخلف کنن از پیامبر. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، و نه اینکه جان خودشون رو نسبت به جان پیامبر ترجیح بدند، این کارم نباید بکنند. چرا؟ ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله. میگه به خاطر اینکه به اینها هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه خدا نمیرسه، ولا یطعون موت ان یغیظ الکفار، و توی هیچ منطقه‌ای که کفار رو به خشم بیاره پا نمیذارند. ولا ینالون من عدو نیلن، و از دشمن بهشون سختی و آسیب و مشکلی نمیرسه. الا کتب لهم به عمل صالح، مگر این که برای اونها عمل صالح نوشته میشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند اجر نیکوکاران رو ضایع نمیکنه. یعنی شما توی راه خدا اگر که گشنگی کشیدی، خستگی کشیدی، تشنگی کشیدی، پات رو تو اون منطقه گذاشتی که دشمن رو به خشم میاره، مثل این راهپیمایی ها، مثل آماده شدن برای جنگ، شما بری تو منطقه جنگی آماده باش باشی، هرچند نجنگی، اتفاق خاصی هم نیفته، همین که پاتو میذاری اونجا دشمن رو عصبانی میکنی، خشمگین میکنی، نگران میکنی، دارن برات مینویسن اینها رو و هیچ سختی از طرف دشمن بهت نمیرسه مگر که اجر صالح تو داری دریافت میکنی. میبینی تو به خاطر که با دشمن سر ستیز داری اینترنتت محدود میشه، خیلی از سایت ها فیلترت کردند. عرضم به حضورتون خیلی از کارا رو نمیتونی تو فضای مجازی حقیقی انجام بدی، خیلی از تجهیزات رو نمیتونی داشته باشی و بخری، بلکه تحریم هستی. میگه اینها فکر نکنید بی حساب و بی اجره. قسمت ولا ینالون من عدو نیلن دارم میگم، میگه از دشمن بهشون سختی، مشکلی، دردسر نمیرسه. الا کتب لهم به عمل صالح، خدا داره براتون پروندهتون پر میکنه، مخزن اعمال نیکتون رو داره بالا میاره، پر میکنه، پس جای نگرانی نداره. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. میگه که سایر منافقین که تو مدینه بودن، اون 80 نفر که حاضر نشدن اصلا پیامبر رو همراهی کنن، اینها عذرخواهی میکنن هنگامی که تو برمیگردی به سمتشون. قل لا تعتذروا، بهشون بگو عذرخواهی نکنید. لن نؤمن لکم، من اصلا به حرف شما ایمان نمیارم، حرفتون اصلا قبول ندارم. قد نبأنا الله من اخبارکم، خداوند منو از خبرهای شما، توطئه‌هایی که شما در سر میپروندید میپروروندید آگاه کرده. و سیر الله عملکم و رسوله ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. میگه خداوند و رسولش اعمال شما رو در آینده خواهند دید و پیگیری میکنند، سپس به سمت خداوند بازگردونده میشید و اونجا خداوند شما رو آگاه میکنه نسبت اون چیزایی که میخواستید انجام بدید. سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم. میگه وقتی که شما به سمت اونها برگشتید بعد از غزوه تبوک، میان قسم میخورن به خداوند که در واقع لتعرضوا عنهم، تا شما از اونها روی برگردونید، یعنی مؤاخذهشون نکنید. فاعرضوا عنهم، میگه پس شما ازشون روی برگردونید. انهم رجس، اینها آلودگی هستند، اینها کثافتن، اینها نجس هستند از نظر عمل. و مأواهم جهنم و جزاء بما کانوا یکسبون، جایگاهشون جهنم به خاطر کارهایی که میکردن. یحلفون لکم لترضوا عنهم، قسم میخورند برای شما تا شما ازشون راضی بشید. فان تردوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. میگه حتی اگر شما هم ازشون راضی بشید خداوند از اینها راضی نمیشه، از این قوم فاسق. نگاه کنید خیلی داره تنبیه ها و عبارات سختی به کار میبره خداوند. اینهایی که از جهاد تخلف کردن، ترسیدن، رفاهشون رو ترجیح دادن، خداوند داره شدیداً اینها رو مؤاخذه میکنه. خب تا همینجا کافی باشه، ادامه مطلب میمونه برای جلسه بعد برای تجدید.